به درس نمیخوانی، مرا هم نمیمانی، خودت درس نمیخوانی، مرا هم نمیمانی، درس خدا بخوان که وای وای نمیمانه جانی. رفیق 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 جان جان جان، مرا به حال خود بان. خودت غم نداری، هیچ چیزی کم نداری، تو خودت غم نداری، هیچ چیزی کم نداری، مثل ما گشنه نیستی، وای وای فکرش کم نداری، مثل ما گشنه نیستی، وای وای فکرش کم نداری. رفیق 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 جان جان جان، مرا به حال خود بان. پول پدر بجیبر، باقی او شد نصیبر، از درختای شامزان، وای وای آلو و ناکو زیبر، از درختای شامزان، وای وای آلو و ناکو زیبر. رفیق 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 جان جان جان، مرا به حال خود بان.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته خند و قند رسیدیم و مثل همیشه میگیم همیشه امید هست، حتی وقتهایی که دلت به تو میگه دیگه امیدی نیست. شاد و امیدوار باشین.
خانم صدیقی، همیشه عجب گلم هست، حتی وقتی که فکر میکنی دیگه عجب گلی در برنامه نیست.
ای بابا عجب گل، بان کمی برنامه به خیر و خوشی خلاص شوم.
آخه خانم صدیقی میگی که امید هست، خیمه چی؟ آدم باید دور خود بیزنه و بایدق بلند کنه، فهمیدی؟
همیشه امید هست، حتی وقتهایی که دلت به تو میگه دیگه امید نیست، و همیشه عجب گلم بلای جان ما هست. اما شما شاد و امیدوار باشین. خوب شد؟
بد نشد، بد نشد، با مان خدا.
مقصرم اون دامت رو ببرم. شنوندای عزیز، با مان خدا.
با مان خدا.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از لاله دیگر از تبار لاله های غریب است. عبدالرحیم جمشیدی، جوان مردی از منطقه سنگ تخت ولایت دایکندی افغانستان که در اواسط دهه 40 متولد می شود. به خاطر شرایط خانوادهش در دوران کودکی با چوپانی مشغول می شود و در سنین نوجوانی بنابر شرایط نامساعد اقتصادی و معیشتی با رضایت خانواده به جمهوری اسلامی ایران مهاجر می شود. در داوودآباد ورامین سکنا میگزینه و در زمین های زراعی بزرگ مردی به نام کبیری مشغول به کار میشه و در همین زمان هست که شروع شوق رفتن به جبهه در او اوج میگیره. مرحوم محمد سرور رجایی نویسنده و پژوهشگر افغانستانی.
از شهید نام میبرم و شهید عزیز را برای شما معرفی میکنم که سالها پیش در اواسط دهه 1340 در منطقه سنگتخت به دنیا آمد. شهیدی که در کودکی به شغل چوپانی مشغول بود و به واسطه زندگی سختی که داشتند در سن 15-16 سالگی با مشورتی که همراه خانواده میکند مهاجرت میکند به جمهوری اسلامی ایران. در جمهوری اسلامی ایران بعد از این که جویای کار بوده است در زمین‌های زراعتی بزرگمردی به نام آقای کبیری در داوودآباد ورامین مشغول کار می‌شود. این کارگر افغانستانی مجاهد و مهاجر نامش عبدالرحیم است که بعدها به نام شهید عبدالرحیم جمشیدی نامش در بین رزمندگان افغانستانی و در بین رزمندگان ایرانی دفاع مقدس جاودانه میماند و جاودانه خواهد ماند. عبدالرحیم جمشیدی از سر زمین‌های زراعتی با آشنایی به پایگاه بسیج محل در منطقه داوودآباد ورامین آشنایی پیدا می‌کند و مأنوس می‌شود به انقلاب. بعد از مدت آموزش نظامی می‌بیند راهی جبهه می‌شود.
حسن کبیری از رزمندگان دفاع مقدس و از همرزمان شهید در خصوص نحوه آشنایی عبدالرحیم با بسیج و اعزام به جبهه خاطره زیبایی را در گفتگو با یکی از رسانه ها مطرح کرده.
قبل از انقلاب ما ساکن قریه داوودآباد ورامین بودیم. پدرم در کارهای کشاورزیش از کارگران افغانستانی استفاده میکند. ما به دلیل صداقت اونا از کودکی قرابت خاصی با مهاجران افغانستانی پیدا کرده بودم. این ارتباط تا انقلاب ادامه داشت. در او زمان ما نوجوان بودیم و با جوانان قریه همزمان با درس خواندن انجمن اسلامی و بسیج محل را تشکیل داده بودیم. سال 61 یا 62 بود که دو نفر از مهاجران افغانستانی که دنبال کار می گشتن سر زمین زراعی ما آمدن. یکی از اونا عبدالرحیم بود. صداقت و رفتار عبدالرحیم باعث شده بود که او را سر زمین زراعی من گلالی صدا کنیم. ما از کودکی با اونا زندگی کردم. وقتی که ما 15 ساله بودم اکثر شبا می رفتم کنار اونا و با هم گپ می زدیم. گاهی که سر زمین می رفتیم گپ از جنگ و فعالیت های بسیج پیش می آمد. وقتی گپ از بسیج پیش می آمد احساس می کردم که برای اونا تازگی داره. در واقع علاقه اونا به بسیجی شدن از همو گپ های صمیمی ما در زمین زراعی ما آغاز شد و سرانجام شهید جمشیدی یک بسیجی تمام عیار شد. غیر از شهید جمشیدی چند نفر بسیجی افغانی دیگه هم در پایگاه ما بودن. احساس ما ای بود که کار ارزشی و انقلابی هیچ ربطی به قومیت و ملیت نداره. در پایگاه بسیج از همه اقوام بودن. حتی در یک مقطعی از جوانان پاکستانی و هندی هم ما عضو داشتیم. وقتی اونا نام نویسی کردند و رسماً عضو بسیج شدند، مسئولیت آموزش مقدماتی نظامی پایگاه با ما بود. مهاجران افغانستانی وقتی آمدند و دیدند که در جمع بسیجیان اونا را صادقانه پذیرفتند و برادرانه با اونا برخورد میکنند بدون آنکه تفاوت قائل شوند، اونا هم از رفتار بسیجیان استقبال کردند و وقتی پای جبهه رسید مخلصانه شرکت کردند.
عبدالرحیم در جبهه هم خالصانه و عاشقانه می جنگه و به هم نوعانش خدمت می کنه. در اوائل که با مرخصی می آیه، از اونجا که تنها و غریب است، باز هم به خانه صاحب کارش آقای کبیری می ره.
هر بار که از جبهه به مرخصی می آید، هیچ جایی را نداشت است این بزرگوار. بر می گردد به همان محل کار سابقش در روستای داوودآباد ورامین و در محله خانه حاجی کبیری صاحب کارش بوده است.
مخدوم رحیمی از دوستان و همرزمان عبدالرحیم در کتاب پابرهنه ها که خودش نویسنده این کتاب هست، در مورد شخصیت عبدالرحیم بیشتر توضیح داده. با نوشته مخدوم رحیمی، عبدالرحیم واقعا تنها و غریب است و عاشق جبهه و شهادت. بگونه ای که بعد از چند وقتی که از اعزامش به جبهه میگذره، دیگه مرخصی هم نمیره و خودش وقف جبهه و جنگ میکنه.
عبدالرحیم از گردان انصار مستقیما آمده گردان بلال. 6 ماه است که مرخصی نرفته. دیگه عادت کردم که از او پرسان نکنم که چرا نمیری مرخصی؟ برای چی بره؟ او که کسی را نداره. پدر و مادرش که اینجا نیستن. اینجا کجا و افغانستان کجا؟ بله، عبدالرحیم جمشیدی مجاهدی است افغانستانی.
عبدالرحیم از ای که در جبهه ایران می جنگه بسیار خرسند است و باور بر رهبری واحد و جنگ حق علیه باطل داره. آقای رحیمی در کتاب خاطرات خودش در این ارتباط چنین نوشته:
عبدالرحیم، چرا نمیری افغانستان بجنگی؟ دشمن در خانه تان آمده، مگه فرقی هم میکنه؟ دشمن دشمنه. تازه اگه اونجا باشی، هر چند وقت یک بار پدر و مادرت هم میتونی ببینی. اونا چشم برایت هستن. هر وقتی سوال میکردم، عبدالرحیم جواب میداد: دلم چرکینه. اونجا هم جنگیدم، اما وقتی دیدم اول جنگ 72 ملته، بعد جنگ با روس، دلم چرکین شد. آمدم یک جایی که دلم محکم باشه. آمدم یک جایی که همه از یک رهبر فرمان بگیرن، همه یک شعار بتن و رو به یک قبله نماز بخوانند و به طرف یک هدف نشانه بگیرن. همیشه ایره میگفت، سفت و سختم میگفت.
عبدالرحیم آنقدر صادقانه در جبهه خدمت میکنه که حتی مجروح شدن و درد کشیدن هم مانع انجام وظیفه و پستش نمیشه و با لبخند پذیرای درد میشه.
خط شلمچه است و گردان بلال. به علت کمبود نیرو باز هم امشب پست عبدالرحیم تک نفره هست. او هم نصفه های شب. این روزا آتش دشمن خیلی سنگینه. تا خروسخان صبح صدای انفجار میایه. حتی دخواب هم میشه تشخیص داد. صبح که میشه، چند نفر عبدالرحیم را با سر و صورت خونی میارن. زخمای زیادی روی صورتش با تکه های کوچک کاغذ پوشانده. بچه ها نگرانن، ولی عبدالرحیم از احساسات و نگرانی بچه ها خندش گرفته. نگو نیمه شب که آتش سنگین میشه، یک هاوان 60 متری عبدالرحیم منفجر شده و ترکشای ریزش میپاشد از صورت و تنک خون از صورت عبدالرحیم بیرون میزنه و عبدالرحیم تنکای خون با تکه های کاغذ بند میاره. قیافش خنده دار شده. تکه تکه کاغذ خشکیده چسبیده به سر و صورتش و او هنوز زیر باندهای کاغذی لبخند میزنه. عبدالرحیم، چرا نرفتی بهداری؟ حداقل نگهبان بعدی را خبر میکدی؟ عبدالرحیم با لحجه شیرینش میگه: خب من تک نفر بودم، هنوز ساعت نگهبانیم هم تمام نشده بود. چرا بی خود نگهبان بعدی را از خواب بیدار میکردم؟
او آنقدر مشتاق شهادت و پرواز میشه که پس از انتقال بعد در بندیخانه عراق مجروح شیمیایی می شود و نهایتاً در 8 حمل 1367 هجری خورشیدی مظلومانه به لقای حق می شتابد.
بعد از مدتی باز هم به جبهه می رود. این بار اعزام می شود در عملیاتی در منطقه دربندیخان عراق، در عملیاتی که دشمن بعثی با بمب شیمیایی بر اینها حمله می کند و بر اثر استنشاق گاز شیمیایی مظلومانه به شهادت می رسد. شهید عبدالرحیم جمشیدی عزیز که در سنگتخت ولایت بامیان در اواسط دهه 1340 زاده شده بود، به تاریخ 8 فروردین ماه 1367 در منطقه دربندخان عراق به شهادت می رسد و به لقاء الله می پیوندد. یادش گرامی باد، روحش شاد.
به نوشته کتاب پابرهنه ها، عبدالرحیم پس از عملیات دربندیخان و شیمیایی شدن در شفاخانه بستری می شه. تنها و غریب، منتظر است تا دوستی مادری به عیادتش بیایه، اما خداوند خود به دیدارش می آید و دعوتش می کند تا خودش مهماندار عبدالرحیم باشه.
امروز حسن پیش می آید و اول حرفی که می زنه ای هست: بی وفا، این رسم رفاقت؟ تنم می لرزه، سرم گیج می رو و از خودم شرمم می آید. عبدالرحیم یک ماه پیش شیمیایی شد، یک ماه در شفاخانه خوابید، یک ماه زجر کشید، یک ماه چشم بدر ماند تا کسی با دست گلی، تا مادری با چشمهای تری. یک ماه در اتاقش باز نشد و او با دردهای خودش، با تنهایی های خودش تنها ماند. روز مثل همان دفعی که بیکارها زده بودنش، این دفعه هم شیمیاییش کرده بودند. یک ماه عبدالرحیم سکوت کرده، با یک نقطه خیره شده، زجر کشیده، دردها را خورده و جان داده و هیچ کس او را نشناخته، جنازش هم نشناخته. چقدر جالب است، نه ای که روحش را نشناختن، نه ای که شخصیتش را نشناختن، جسمش هم نشناختن. جنازش هم گمنام بود و آنقدر دست به دست شد که وسط سرک افتاد تا اینکه دوباره آمد داود آباد. غریب نصیب غربتستان شده.
عبدالرحیم غریبانه زندگی کرد و غریبانه هم پرگشود به لقای معبودش. تا یک ماه حتی کسی جنازش نمیشناسد تا ای که اتفاق جالبی میفته.
عبدالرحیم جمشیدی حکایت عجیبی دارد. حکایت عجیب این شهید که من معتقدم کرامت این شهید بوده از اینجا سرچشمه میگیرد. وقتی مسئولان پیکر پاک شهید عبدالرحیم جمشیدی را از منطقه عملیاتی به تهران می آورد و به واسطه پرونده اعزامیش به ورامین می فرستد، مدت یک ماه یا یک ماه و 5-10 روز در بیمارستان مفتح ورامین باقی می ماند. به خاطر این هیچ کسی را نداشت است که سراغش را بگیرد، به خاطر این که خانواده ای نداشت است که به دنبال پیکرش باشد. بعد از یک ماه و چند روزی مسئولین بیمارستان تصمیم میگیرد که پیکر شهید عبدالرحیم جمشیدی را به عنوان یک شهید گمنام به تهران بازگردانند تا مسئولین امور هر تصمیمی را که بگیرند برای این شهید هم اجرا بکنند. شهید عبدالرحیم جمشیدی از آنجایی که دوست نداشت گمنام دفن شود، داخل ماشین وقتی پیکرش را به سمت تهران منتقل میکند، درست در تقاطع جاده داوودآباد ورامین به جاده اصلی ورامین تهران، آمبولانسی که پیکرشان را به سمت تهران حمل می‌کرده در دستاندازی یا در جای تصادم می‌کند و بر اثر این تصادم پیکر و تابوت شهید عبدالرحیم جمشیدی پرت می‌شود به بیرون، تابوت هم می‌شکند. مردمان که در اطراف بودند با عظمت می دوند تا کمک کنند برای جمع‌آوری پیکر شهید. می بیند که این شهید صورتش برهنه شده است و یکی از افرادی که در آنجا بوده این شهید را میشناسد و فریاد میزند که این عبدالرحیم است، عبدالرحیم کارگر حاجی کبیری. و این گونه است که عبدالرحیم جمشیدی شناسایی میشود و دوباره با احترام پیکرش را میبندند، به بیمارستان شهید مفتح ورامین انتقال میدهند و از آنجا فردا جمعیت بسیاری از افغانستانی ها و ایرانی های منطقه داوودآباد ورامین با شکوه می روند، پیکر شهید عبدالرحیم جمشیدی را باز می گردانند و در امامزاده عبدالله آن شهر با شکوه بیشتر دفن می کند. این است که عبدالرحیم جمشیدی از گمنامی رهایی می یابد.
اما این شهید غریب در بین خیل عظیم جمعیت مهاجر و ایرانی داوودآباد ورامین تا امامزاده عبدالله تشیع میشه تا او را در این عروج و این لقا همراهی و مشایعت کنند.
امروز روز تشییع جنازه است. یا حسین، آمبولانس بنیاد شهید سر سرک داوودآباد بریگ میگیره و یک گروه بیرون میآیه. شرم دارم، خیلی بزرگه، چشم دیدنش ندارم، حتی لیاقت زیر بار رفتنشم. سبزیکارا هجوم میارن، افغانستانیا فریاد میکشند، پابرهنه ها میریزند و گرسنه ها گریه میکنند. صدای بلنگوی بنیاد شهید در فضا میپیچه و میگه این گل پرپر از کجا آمده؟ هنوز سرم گیج می رو و بی اختیار با جمعیت قلیل سرازیر می شم به طرف داوودآباد، ملجا و مأمن دردهای عبدالرحیم. تصویرهای درد پی در پی جلو چشمهای منو می رن. یک هیکل نحیف، یک قد کوچک، یک صورت تنک، ترکشهای تنک، باندهای کاغذی تنک روی زخمهای تنک، سر و صورت زخمی و باد کرده از نیش ولگردها و بیکارها. عبدالرحیم تنها، ابوذر تنها و ناگهان آنگوشه دور افتاده افغانستان، او دور دورا در کوخ‌آباد یا یک قریه فقیر نشین، یک مادر پیری می آید جلو چشمانم که چندین سال هست که چشم به در مونده، تا یک روزی یک هیکل نحیف، تا یک روزی عبدالرحیم برگرده. و امروز عبدالرحیم داره برمیگرده. عبدالرحیم جمشیدی یک فریاد بود در اوج سکوت.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی.
برای این لحظه شما عزیزان برنامه منجی را در نظر گرفتیم که دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کی انتظار.
منجی
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان.
صدای بال ملائک ز دور می آید، مسافری مگر از شهر نور می آید. ستاره‌ای شبی از آسمان فرود آمد و مژده داد که صبح ظهور می آید. به نام نامی حق، درود و سلام بر منتظران ظهور رهایی بخش. با برنامه منجی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. دوستان شنونده، در برنامه امروز توجه شما را به ویژگی های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف جلب میکنیم. از همراهیتان سپاس. حکومت جهانی واحد زمانی به وجود می آید که مکاتب و فلسفه های اجتماعی و سیاسی در آزمون تاریخ شکست خوردند و بشر آمادگی پذیرش چنین حکومتی را پیدا کرده است. این حکومت تعریفی دوباره از انسان و جامعه توحیدی را ارائه می کند که تا کنون به دلیل ضعف ها و خودخواهی های انسان امکان تحقق نداشته است. در واقع بشر با درک حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به تفاوت فاحش آن با سایر اندیشه ها در زمینه قسط و عدالت پی می برد. امام محمد باقر علیه السلام، نواده پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این حکومت را آخرین دولت می نامد و می فرماید دولتنا آخر الدول، دولت ما آخرین دولت است. امام جعفر صادق علیه السلام نیز فرموده است هر مردمی را دولتی است که منتظر آن هستند، دولت ما در آخر الزمان ظاهر می شود. حکومتی که به رهبری امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف استقرار می یابد با سایر حکومت ها شباهتی ندارد. این حکومت بر مبنای یکتاپرستی و توحید در جهان شکل می گیرد و هدف آن یک پارچه کردن جماعت ها و ملت ها، برداشتن دیوار امتیاز ها و اعتبارهای بیهوده و ایجاد عدالت حقیقی میان مردم است. امروزه بسیاری از دانشمندان بزرگ عصر ما اذعان کردند که بشر کنونی میان دوراهی نابودی و بقا قرار گرفته است. اینشتین، دانشمند و فیزیکدان بزرگ، معتقد است که ملل مختلف جهان از هر رنگ و نژادی باید در زیر پرچم واحد زندگی کنند. وی میگوید حکومت‌های متعدد خواه نخواه به نابودی بشر منجر خواهد شد و مردم جهان باید یکی از این دو راه را انتخاب کنند. یا باید حکومت جهانی تشکیل شود و یا حکومت‌های ملی و جداگانه فعلی همچنان باقی بمانند تا منجر به نابودی بشریت شوند. همچنان با شما عزیزان هستیم از برنامه منجی از رادیو دری. در این لحظه شنونده سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین عالی خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از برجسته ترین و معروف ترین ویژگی های حضرت خصوصیت عدالت حضرته که اصلا به قدری توأم هستش بحث عدالت و عدالت گستری با امام زمان که هر موقع اسم این بزرگوار میاد اصلا مهدی یعنی عدالت، یعنی عجین شده با هم دیگه. و در دعاها و روایات متعدد به هر حال حضرت رو با این وصف و خصوصیت توصیف کردن. در دعای افتتاح که مؤمنین شبهای ماه مبارک رمضان میخونن این تعبیر رو اونجا، این دعا رو اونجا میخونن که و صل علی ولی امرک القائم المعمل والعدل المنتظر، خدای درود بفرست و رحمت خودت رو بفرست بر اون قیام کننده ای که مردم آرزوی او رو دارن و امید به او دارن و اون عدالت مورد انتظار. اصلا امام زمان به عدالت توصیف شده، نه اینکه عادله، اصلا عدالت، عدل محض و مجسمه عدالت. مرحوم شیخ صدوق در کمال الدینشون یه روایتی رو از پیغمبر اکرم نقل کردن که تعبیر خیلی زیبای اونجا است، فهو اول العدل و آخره. امام زمان رو توصیف کردن به اول و آخر عدل، یعنی صفر تا صد عدل رو او محقق میکنه، از ابتدا تا انتهاش رو او میره. درسته که تمام انبیا و اولیا و معصومین همشون هم خودشون عادل بودن در حد ممتاز و اعلا و هم عدالت خواه بودن و هم در صدد این بودن که هر مقدار که امکان داره عدالت رو تحقق ببخشن. اما این ویژگی منحصر به فرد برای امام زمان علیه السلام هستش که اوست که محقق میکنه عدل رو در جهان، نه فقط تحقق میبخشه که پر میکنه. تعبیراتی که در رابطه با امام زمان هست، یملا الله به الارض قسطاً و عدلا، زمین رو خداوند متعال به واسطه او پر از عدل و داد بکنه. و این تعبیر بسیار تعبیر بلندی است. شما نگاه کنید، ما یه خونه 3-4 نفریمون رو نمیتونیم پر از عدل بکنیم. او کل عالم دنیا رو پر از عدل و داد میکنه که در روایات شیعه و سنی این تعبیر اومده که به هر حال ایشون این ویژگی منحصر به فرد رو داره.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
تا بهار راهی نیست، تا شمیم عطر نرگس، تا استقبال منجی.
امید دیدنت مرا صبور می کند، یک جمعه مهدی ظهور می کند. او ظهور می کند، او ظهور می کند.
دوستان عزیز، حکومت واحد جهانی اسلام با حضور افراد صالح و شخصیت‌های پاک و وارسته تأسیس می شود. رهبری آن را مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف، نواده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر عهده دارد. امام مهدی خود می فرماید: من باقی مانده از آدم، ذخیره نوح، برگزیده ابراهیم و خلاصه محمد هستم که درود خدا بر همگی آنان باد. از نگاه کارشناسان مسائل جهان، بسیاری از بحران‌ها و معضلات جوامع کنونی ناشی از حاکمیت مسئولان و عوامل ناکارآمد و سودجوست. اما کارگزاران حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هیچ طمعی به مال و مقام و موقعیت ندارند. بر اساس روایات در ترکیب آن دولت علاوه بر انسان‌های پاک و صالح، افرادی مانند اصحاب کهف، مؤمن آل فرعون و غیره حضور دارند. حضرت عیسی علیه السلام نیز از جمله آنهاست که به عنوان وزیر، جانشین و یا فرمانده از ایشان یاد شده است. فرماندهان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف عاملان ظلم و بیداد را مورد بازخواست قرار می دهند، قاضیان و حاکمان مجرم را از مسئولیت خیش عزل می کنند و زمین از هر نوع خیانت و نادرستی پاک می شود. به همین جهت تعداد زیادی از روایات اسلامی نشان می دهد که مدینه فاضله اسلامی شهر امن و سلام است. در آن زمان وعده خداوند تحقق می یابد و وحشت و خوف مردم از جنگ و تیرگی به امنیت و سلام و صلح تبدیل می شود. عزیزان همراه، رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه‌های منجی. با امید ظهور حضرت مولا صاحب الامر و زمان و درک و فهم حکومت پر از عشق و محبت و عدل و انسانیت آن حضرت، تا زمانی دیگر، بدرود.
راوی عشق را پیشکش شما خوبان همراه می‌کنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
تمام این اذکار و تمام این دعاها یه دستورالعمله، به قول فرنگی ها اجنداست، یعنی میذارن تو کنگره، میگن آقا دستورالعمل کنگره اینه، باید انجام بدیم. وقتی که میگی که خدایا این کارو بکن کار بکن، یعنی ضمناً داری میگی که خدایا من این کارو میکنم، این کارم میکنم، دروغ نمیگم، منو از گناه پاک کن، اون گناهانی که مردم رو اینجوری میکنه، اون گناهانی که چنان میکنه، اون گناهانی که عبد دعا میکنه، اون گناهانی که موجب رنج دیگران میشه، اینا رو من نمیکنم. من دارم دعا میکنم که تو به من توفیق بدی که دور بشم از این چیزها. حسد نمیکنم، رشک نمیوردم، حرص نمیکنم. بنابراین رحمت الهی گسترده است در عالم، چه بهتر که به ما یه نصیبی برسه از این رحمت. و بسم الله الرحمن الرحیم که میگیم، در واقع یک فرشی بگسترانیم در زیر پای رهگذری و یک سلامی بفرستیم به یک خسته درمانده، که تو اگر که کمکی میخوای، اگر محبتی میخوای، اگر غذایی طعامی میخوای، بیا خونه ما، بیا باغ ما. گفت همینطور که تو منو به باغ خودتون دعوت کردی، منم تو رو به باغ خودمون دعوت میکنم. مردی بود خیلی حریص و طماع بود اول، و بچه ها رو زده بود. یه دفعه دید بچه ها اومدن تو باغ میوه بچینن، و با عربده و کتک و اینها رو از باغ بیرون کرد. بچه ها گریه کردن رفتن خونش. سال بعد این باغش دیگه سبز نشد اصلا، خشک شد، همه باغا سبز شد، این نشد. سال بعد دوباره این فهمید و گفتش که نه، من اصلا در باغ رو باز میذارم، هر کس خواست بیاد. در باغش رو باز کرد، میوه ها و سبزه ها روید اونجا، سبز و خرم شد و انواع برکات به اون باغ داده شد. و سالها بچه ها می اومدن اونجا و می گشتن و لذت می بردن و میوه می خوردن و استراحت می کردن، تا اون مرد پیر شد. یه روز آمد دید که یک بچه خیلی زیبایی مثل فرشته هاست، پسر بچه هست، نمی دونست که این کیه. اینا گفتش که پسر جون تو چیکار میکنی اینجا، از کجا اومدی، اینا چیزی میخوای برات بیارم اینا؟ گفت نه، من اومدم همینطور که تو ما رو به باغ خودت دعوت کردی، تو رو به باغ خودم دعوت کنم. گفت باغتون چیه؟ گفت باغ بهشت. من فرشتم، من ملک الموتم. اینجوری میاد پیش آدم، پیش آدم خوب، یک فرشته نازنین میاد میگه که همینطور که تو بچه ها رو ماها رو دعوت کردی به باغت، منم میخوام تو رو ببرم تو باغ خودمون. باغ خودتون چیه؟ باغ بهشت. من ببرم تو بهشت. و میمیره. میان بچه ها که میان، میبینن که پر کرد.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزو، از دی بودت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
مهربان پروردگارم، ای پرده پوش، ای آمرزنده، ای توانا، در این ظهر جمعه هم می شتابم به سوی قراری که با تو دارم. سلام دوستان عزیز، روز جمعه تان پر از خوشی و آرامش.
سلام علیکم نبی الله قولا بنم دنجی و دی دنیا، سلام علیکم نبی الله ترانی حتی ایلی ترانی چلانی.
دوستان به اطلاعتان میرسنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:58 دقیقه و 47 ثانیه خواهد بود. عزیزان، خیلی ها روز جمعه چون رخصتی هم هست سری به قبرستان میزنند و یادی از خاک نشینان میکنند. در روایت اهل بیت علیهم السلام آمده است که به گاه شادی و غم به قبرستان بروید. میدانید برای چی؟ برای این که وقتی زندگی به شدت فشارت میدهد و یا وقتی که از شدت مشکلات بریده ای به قبرستان میروی، میبینی که همه اینها میگذرد و چه زود هم میگذرد و تا چشم به هم میزنی سرازیرت میکنند اینجا درون قبر و آن وقت تو میمانی و اعمالت. اینها را که میبینی آرام میشوی. همینطور وقتی که زیادی خوشحال هستی و به اصطلاح خوش به حالت شده است، خوب است که باز هم به شهر مردگان سری بزنی و یادت بیاید که بالاخره جایت اینجاست و مواظب باش که خدا را فراموش نکنی و فریب شیطان را نخوری. اگر پدر یا مادرتان یا هر عزیز دیگری از شما از دست رفته و شما حسرت به دل مانده اید که کاش بود و دستش را می بوسیدید یا فلان کار را برایش می کردید یا با فلان هدیه خوشحالش می نمودید، باید برایتان بگویم که حالا هم می توانید با خیرات و فاتحه و صلوات. روایتی است که در کتاب منازل الاخره صفحه 28 آمده که روزی مردی در عربستان آن زمان یک گوشه خیمه یا چادرش را علم می کند و می نشیند به خواندن قرآن مجید. همانطور که داشت قرآن می خواند می رسد به سوره تبارک الذی بیده الملک، همان سوره تبارک یا ملک، و تا این سوره را می خواند ناگهان صدایی بلند می شود. آن شخص از ترس بساطش را جمع می کند و یک راست می رود سراغ پیامبر نازنین اسلام و ماجرا را از سیر تا پیاز برایش تعریف می کند. پیامبر با نهایت مهر و رحمت همه حرفای مرد را خوب گوش می کند و با لطف به او می گوید بنده خدا، زیر آنجایی که تو بساط پهن کرده بودی قبری بوده و تو در واقع داشتی بالای سر آن مرده قرآن می خواندی و چون سوره تبارک را بالای سر او خواندی عذاب را از او برداشتند، چون که سوره مبارکه تبارک
نجات بخش از عذاب قبر است. قرار بندگی رو مشنوین از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت کارشناس خوبمان جناب مهدی رستمی هستیم.
سوره جمعه یک جریان و یک سیستمی داره پایه‌گذاری میشه برای اینکه کلمه توحید خداوند به برکت حالا یک سیستمی مانند نماز جمعه عمومیت پیدا کنه و مرز زمان و مکان رو طی کنه و شامل حال همه بشه. توی نماز جمعه چه اتفاقی داره میفته و چه پیامی داره منتقل میشه؟ منزه است پروردگار آسمان ها و زمین که مالک است و قدوس است و عزیز است و حکیم، و مبعوث کرد رسولی رو از بین این مردمان که برای آنها تلاوت کند آیات خدا رو، ایشان رو تزکیه کند، به اونها تعلیم بده کتاب رو و حکمت رو. قبلش اینا در گمراهی آشکاری بودن و بعد این تلاوت آیات، تزکیه، تعلیم کتاب و حکمت به تمامی اون آیندگانی که بعدها به این گروه ملحق خواهند شد هم برسد. اینجا نکته خیلی مهمی تو این آیات هست. یکم دقت کنین، خداوند کتاب آسمانی خودش رو نازل کرد و دستور تلاوت آیات، تزکیه، تعلیم کتاب و حکمت رو بر عهده رسول گرامی اسلام گذاشت. این نکته مهم، نمیشود از کتاب استفاده کرد بدون حضرت رسول، امکان نده، چون خود خداوند وظیفه تلاوت آیات و تعلیم کتاب رو بر عهده حضرت رسول گذاشت. نمیشود کتاب رو از حضرت رسول جدا کرد، نمیشود حضرت رسول کتاب جدا کرد. کسی فکر نکنه میتونه کتاب آسمانی خدا رو داشته باشه و با همون زندگی کنه و مشکلاتش رو حل کنه. نه خیر، بدون رسول نمیشود. اینجا یکی از همون نکاتی است که ما برای همون بحث امامت رو مطرح میکنیم، میگیم که اگر نمیشود بین کتاب و رسول جدای افکند، پس در دوران امروز قرآن به دست ما رسیده، تعلیم این قرآن، تعلیم این حکمت، تلاوت این آیات چگونه باید به ما برسه و ما وجود مقدس امام معصوم رو برای همین آیه و تحقق این آیه میدونیم. میگیم تعلیم امروز کتاب به عهده جانشینان اون رسول هست که این کار رو انجام بدن. مراقب باشیم، بنی اسرائیل یه کاری کردن، بین رسولشون و بین کتابشون جدایی انداختن، اومدن توراتی رو طراحی کردن، ازش استفاده کردن، مبنا قرار دادن بدون اینکه سیره انبیای الهی رو در اون مد نظر قرار بدن، بدون اینکه سیره عملی اون انبیا که تعلیم اون کتابه، خود حضرت موسی و انبیای بعدی که بعد حضرت موسی اومدن برای بنی اسرائیل، اون رو مبنا قرار ندادن. این شد که خدا بهشون گفت مثل این بنی اسرائیل مثل اون کساییه که تورات حمل میکنن ولی کن حامل کتاب الهی نیستن، مثل یک درازگوشی میمونه که یک بار کتاب حمل میکنه. این که ما بخوایم قرآن رو دستمون بگیریم ولی نه سیره عملی اون رو از حضرت رسول فرا بگیریم، این کتاب برای ما قابل استفاده و زندگی نمی شود. نماز جمعه اومده که بین کتاب و بین رسول پیوند برقرار کنه. لذا یکی از مهمترین نکات نمازهای جمعه این خواهد بود. در نماز جمعه می بایست جنبه های عملی و کاربردی کتاب خدا در زندگی مطرح بشود. در نماز جمعه باید آدم ها بتونن جنبه های تعلیم این کتاب، کاربردی کردن این کتاب رو یاد بگیرن. و مواظب باشیم، یه اتفاق تو سوره مبارکه جمعه افتاد. اون اتفاق این بود، در حالی که پیامبر گرامی اسلام در نماز جمعه در حال صحبت کردن بودن، یه کاروان تجاری وارد شهر شد و مردم خطیب نماز جمعه رو که پیامبر گرامی اسلام باشه در حال خوندن خطبه ها رها کردن. خب این خیلی اتفاق دردناکی است. شما کتاب آسمانی خداتون رو داره ولی خدا شرح میده و بعد به خاطر یک سود تجاری، یه عقب نیفتادن از قافله خرید، او رو در حین این رسالت بزرگ تنها بذارید. مواظب باشیم، قرآن خوندن بدون توجه به سیره عملی اون ما رو جز اون افرادی نکنه که پیامبر گرامی اسلام رو وسط خطبه ها رها میکردن، یا نشیم حکم اون درازگوشی که باری از قرآن رو داره رو دوشش حمل میکنه ولی از هیچی اون استفاده نمیکنه.
ستم روا بود ستم روا بود که از دل هوا دارم تو را از زعفران روی من رومی بگردانی چرا رومی بگردانی چرا هرکه رو خیلی چونین بود شاه غلام او شود هرکه رو خیلی چونین بود شاه غلام او شود گرچه که بنده ای بود خاصه که در هوا بود جام و جهان چون روی تو ستم روا بود ستم روا بود دنیا
قرار بندگی را تقدیمتان میکنم از مشهد مقدس و از رادیو دری.
خدایا خدایا به لطف و کرم تو امیدوار، ما را از درگاه خویش نامید نکن.
خدایا پروردگارا صدایت میکنم،
صدای ما را بشنو و به مردم ما پیروزی در مقابل دشمنان عطا کن.
خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت.
می گفت 30 سال در صف اول به جماعت نماز گذاردم، اما بعد فهمیدم که باید همه را قضا به جا بیاورم، چون یک روزی به علتی دیر رسیدم و در صف اول جایی برای نماز پیدا نکردم، ناچار در صف دوم ایستادم. همان وقت خودم را به این علت از دیگران شرمسار دیدم. فهمیدم که همه نمازهایم آلوده به ریا بودند، آکنده از لذت توجه مردم به خودم، آلوده به این قصد که ببینید که من از پیشگامان کارهای نیک بودم. نماز 30 سالم را قضا بجا آوردم.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب إليه.
خدایا خیلی جاها را گشتم، خیلی از درها را کوبیدم، رو به خیلی ها انداختم و غیر از تو کسی اهل یاری بیمزد و منت نبود. خدایا من زود از نفس میافتم، زود خسته و بیرمق میشوم. تو اگر یارم نباشی، تو اگر مرهم خستگی و پروبالم نباشی، من چه کار باید بکنم؟ چه کار کنم با راه طولانی و جاماندگی و واماندگی؟ چاره بیچارگی من توی. با اذن و اشاره توست که امید و تاب و توان دوباره و سراغم می آید. پناهم باش.
تا تو به خاطر منی، کس نگذشت بر دل جهان تازه تو می